بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. و يسقط أيضا بالتصرف. خب ما در جلسه قبل در امر الرابع که مسقطات خيار رو مرحوم شیخ بهش پرداخت، اولین مسقط از مسقطات خيار که اسقاط خیار پس از عقد بود، اون رو مورد بحث قرار دادیم و بررسی کردیم بنابر آنچه که مرحوم شیخ مطرح کرده بود. جمع‌بندی اون مطالب به این صورته که بگیم این خیار با توجه به اینکه اگر بخواد اسقاط بشه، هر خیاری که بخواد با اسقاط ساقط بشه، این اسقاط فرع بر ثبوت، اول باید خیاری ثابت بوده باشه تا اون رو با اسقاط ساقط کنیم، که حالا به دلایلی که ادله‌ای که داریم که هر ذی حقی میتونه حقش رو ساقط کنه. خب خیار هم یک حقی است، ثابت میشه برای ذوالخیار، حالا یا به واسطه تأسیس شارع یا با جعل خودشون یک خیاری ثابت شده، این رو میتونن ثابتش کنن. حالا ما باید ببینیم در بیع‌الخیار با توجه به اینکه چند وجه براش ذکر شد، تو کدومشون خیار ثابت بود که عرض شد که در از بین اون وجوه خمسه در وجه اول خیار قبل از رد ثمن ثابت نیست، در وجه دوم و سوم خیار از ابتدا از لحظه وقوع عقد ثابت میشه به واسطه خود عقد، عقد محقق و مسبب ثبوت خیار هست، تا در طول این مدت همین خیار ثابت هست. در وجه دوم که خیار ثابته، رد ثمن شرط فسخ بود، و در وجه سوم هم که رد ثمن خود فسخ بود، ولی خیار در طول مدت ثابت بود. بنابراین تو این دو وجه قطعا میشه در زمانی که در اون وقتی که خیار ثابت هست اسقاط خیار کرد، در این بحثی نیست. بحث فقط در اینجا یک تشکیکی میشه کرد که در قبل از تفرق، پس از عقد، ولی قبل از تفرق هم آیا میشه خیار رو ساقط کرد؟ با توجه به مطلبی که در تذکره مرحوم علامه حلی فرمود که نسبت به خیار شرط و خیار حیوان، فرمود که این دو خیار در قبل از تفرق ثابت نیست، به این دلیل که قبل از تفرق خیار مجلس ثابته و معنا نداره خیار دیگری هم ثابت باشه، معقول نیست. و حالا یا به دلیل اجتماع مثلین بگیم یا به دلیل لغویت بگیم که خیار دومی در کنار خیار اول که خیار مجلس ثبوتش این وجهی نداره، ولذا قبل از سفر رو خیار ثابت نیست. حالا که ثابت نیست چطور میشه این رو اسقاط کرد؟ خب نسبت به خیار شرط و خیار حیوان تصریح کردند که نمیشه ثابت کرد، به همین دلیلی که عرض شد نمیشه ثابتش کرد. خب پس بنابراین علی قاعده باید نسبت به این خیار بیع الخیار هم همین حرف رو بزنن، همین هم مقتضای اون حرف، این در بیع الخیار هم همینه، یعنی که با اسقاط ساقط نشه و نافذ نباشه این اثبات. مرحوم شیخ خوب فرمود که با توجه به این که مرحوم شیخ در وجه اول هم اومد فرمود با توجه به این که خیار بیول خیار در وجه اول قبل از رد ثمن ثابت نیست، اونجا خود عقل سبب بود برای تحقق خیار، سبب بود دیگه، عقد این خیار رو ثابت میکرد، الو، زمان تحقق و فعلیتش پس از رد سمن بود. ایشون فرمود که میشه قبل از رد هم خیار رو ثابت کرد، ساقطش کرد. خب پس بنابراین با این حرف میشه گفت که در وجه دوم و سوم که قبل از تفرق خیار ثابت نیست، قبل از تفرق، پس اونجا هم باید بگیم که اسقاط خیار ممکنه، چون بحث سر ثبوت خیار قبل از تفرق دیگه الان نیست. درست دیگه، خیار فعلیت نداره قبل از تفرق، طبقه هیچ کدوم از وجوه خیار قبل از تفرق فعلیت نداره، بعدن فعلی میشه که حالا در وجه دوم و سوم بعد از تفرق فعلی بشه، اگر حالا مبنای صاحب تذکره رو بپذیریم که قبل از تفرق خیاری غیر از خیار مجلس ثابت نیست. بعد از تفرق پس بنابراین فعلی میشه در وجه دوم و سوم. خب ما بیاییم از همون قبل از تفرق اسقاط کنیم، به دلیل اینکه عقد تحقق پیدا کرد و تحقق عقد به عنوان سبب برای جعل خیار کافیه برای جواز اسقاط خیار. پس این را اگه بگیم میشه جواز اسقاط خیار رو قبل از تفرق هم در وجه اول، هم در وجه دوم و هم در وجه سوم ثابت کرد. اگر هم این رو نگیم، آیا راه دیگری هم وجود داره؟ میگیم راه دیگرش در خصوص وجه دوم و سوم که پس از عقد خیار ثابت میشه، یعنی جعل میشه، با عقد جعل خیار صورت میگیره، منتها خب فعلیتش به دلیل مزاحمت با یا مماثلت با خیار مجلس قبل از تفرق ممکن نیست، بنابراین قبل از تفرق فعلی نیست. اما ما بگیم که در خصوص خیار در وجه دوم و سوم بگیم که خب همون راه اول که گفتیم، راه دوم در خصوص وجه دوم و سوم بگیم وجود نداره، اما در خصوص وجه اول چرا؟ در خصوص وجه اول رو می‌خواستم بگم، وجه اول در خصوص وجه اول راه داره و اون بگیم که شما میتونید بعد از عقد قبل از تفرق رد ثمن رو، چون رد ثمن سبب ثبوت خیار بود، رد ثمن سبب بود برای حدوث خیار، ما بگیم که خب شما رد ثمن کافیه، همین که شما میتونید رد ثمن بکنید بعد از عقد قبل از تفرق همین کافیه که شما بتونید سقوط خیار هم بکنید، اسقاط خیار هم بکنید. چون رد ثمن که میکنید ممکنه بگیم حالا خیار دیگری به نام خیار شرط فعلیت پیدا نمیکنه با توجه به این خیار مجلس هست، اما رد ثمن سبب شد برای حدوث خیار. خب تا وقتی که مانع و مزاحم هست خیار مجلس هست، خب فعلی نمیشه، اما پس از اون فعلیت پیدا میکنه. خب فعلیت که پیدا کرد و خیار داری، از حالا شما خیار اون رو اسقاط کنید، نه بدین دلیل که در واقع یک اسقاط تعلیقیه که گفتیم اگر اسقاط تعلیقی که در همه وجوه قابل قبول هست، در قبل از تفرق چه در وجه اول چه در وجه دوم و سوم میشه اسقاط خیار کرد به نحو معلق نمونجز، به دلیل اینکه بعد خیاری رو که بعداً ثابت میشه، حالا یا بعد از تفرق که در وجه دومه یا بعد از رد ثمن که در وجه اول هست، در وجه سوم هم بعد از تفرق. اما فعلا اون راه رو دیگه گفتیم یک راه بود، غیر از اون راه دیگری رو خواستیم بگیم که شیخ هم اشاره کرد به عنوان فرق میان راه فرق بین خیار شرط حیوان که صاحب تذکره تصریح کرده بود به اینکه در اون دو خیار قبل از تفرق امکان و جواز اسقاط خیار اونجا منتفیه به دلیل وجود خیار مجلس، بگیم اینجا فرق داره با اون، و فرقش اینه که اینجا رد سمن تحت اختیار ذوالخیار هست به عنوان سبب، سبب برای خیار. خب این فقط با بچه اول سازگار هست، یعنی این فرق در بچه اول فقط میشه همچین فرقی رو قائل شد که رد سمن سبب هست برای خیار، به خلاف بچه دوم و سوم که رد سمن سببیتی برای وجود و ثبوت و حدوث خیار نداره. بنابراین ما اگر وجه اول رو گرفتیم در بیع الخیار، میتونیم حتی قبل از تفرق اسقاط خیار کنیم، نه از راه اسقاط تعلیقی که راه اول بود، بلکه اسقاط خیار از راه تملکی که ما نسبت به سبب خیار داریم که رد ثمن هست. قبل از تفرق میتونیم رد ثمن کنیم، اما بعد از تفرق خیار فعلی بشه. این راه های مختلف و جنبندی مطلب بود در خصوص مسقط اول، در واقع یک تکمله بود بر مطالب جلسه قبل که تو این جلسه بنده این را انشاء کردم و ایراد کردم. اما نسبت به مسقط دوم هم که انقضای مدت بود، که گفتیم اگر مدت منقضی بشه و رد ثمن یا بدلش صورت نگیره، رد ثمن صورت نگیره، حالا یا عین ثمن یا بدل ثمن صورت نگیره، حالا هر کدومش که شرط کردیم، یا اطلاق اشتراط رد ثمن انصراف به اون داشت، مقتضای اطلاقش بود که تفصیلش قبلا گذشت. این هم یک مسقط دیگر بود. مسقط سوم این بود که حالا مسقط سوم الان این جلسه ما میخواییم واردش بشیم، که اگر چنانچه ما تصرف کردیم در ثمن، گفته شده که از مسقطات تصرف هست. خب در هر عقدی در بی، مثلا اگر انسان تصرف بکنه، گفتن که این مسقط تصرف بکنه در منطقه الاله، در اون چیزی که بهش منتقل شده، در اون چیزی که منتقل شده بهش تصرف، حالا چه ثمن باشه که به بایع منتقل میشه، چه مثمن باشه که به مشتری منتقل میشه، این تصرف حاکی از رضا هست، رضای به عقد، یعنی میخواد که دیگه عقد پایدار باشه دیگه، و الا چرا تصرف میکنه. خب در خصوص حالا بیع الخیار هم که ثمن رو درش تصرف کرده، میگن که این خیار رو ساقط میکنه. حالا تصرف در عین ثمن، اگر این رو شرط کرده بود که حتما این رو برگردونه تا خیار داشته باشه، یعنی در صورت رد این بتونه رد مبیع رو، استرداد مبیع یا استرجاع مبیع بکنه، اگر رد این رو شرط کرده باشه، خب تصرف در رد این. اگر که اهم از این بوده، حالا یا با اشتراط یا با اطلاق، اطلاق اگر اختزای رد این رو میکرد، یا رد اهم از این و بدل رو میکرد، یا تصریح کرده بودن، اشتراط کرده بودن، هر چیزی که باید رد میکرده، هر چیزی که باید رد میکرده، اگر در اون تصرف کرد، تصرف در خود اون حساب بشه، خب این خودش میشه مسقط خیار. حتی اگر ثمن کلی بود، یک فردی از این ثمن رو دریافت کرده بود و شرط کرده بود که همین فرد رو برگردونه، یا اگر بگیم اطلاق اختزا میکرد، که رد همون ثمر رو بکنه، که ممکنه کسی این رو در بعضی از فروض بگه که البته ما نگفتیم این رو. اما در غیر این صورت نه، این تصرف در یک فرد از افراد کلی بیان که فرد خاصی بنا باشه رد بشه، خب معلومه که این تصرف در کلی محسوب نمیشه، تصرف در یک فرد هست، بنابراین افراد دیگر کلی را میتونه تحقق بده رد این کلی را. خب این چیز خاصی نداره، من اینو تطبیق بدم. و یسقط ایضاً به تصرف ثمن المعین مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه، ساقط میشه همچنین خیار با تصرف، یعنی به واسطه تصرف، به سبب تصرف، تصرف در ثمن معین، البته مع اشتراط رد العین ثمن معین رو داره میگه. اگر در ثمن معینی ما، چون تصرف در کلی که معنا نداره، تصرف همیشه در شخصه، حالا اگر این شخص خاص رو شرط کرده بود که برگردونه، خب معلومه که تصرف در اون مسقطه. یا اگر بگیم مطلق گذاشته بود اما اطلاق حمل میشد بر این شخص خاص، باز فرقی نمی کن. ثمن المعین مع اشتراط رد العین او حمل الاطلاق علیه، در صورتی که اشتراط رد عین کرده باشه یا اطلاق اشتراط حمل بشه، اطلاق اشتراط رد ثمن حمل بشه بر این رد عین یا حمل بشه بر ثمن معین. و کزل فرد المدفوع، ببینید مع اشتراط به ثمن معین و کزل فرد المدفوع، عطف به اون ثمن معین، یعنی از خود ایضا به تصرف فلفرد المدفوع من از ثمن کلی، یا در یک اگر ثمن کلی هست در فردی که دفع شده از اون ثمن کلی تصرف کرده باشه، باز اگر شیخ فرموده اذا هم الاطلاق و علی اعتبار رد عین المدفوع، اگر اطلاق حمل بشه بر معتبر بودن یا شرطیت رد عین اون چه که دفع شده، اون فردی که دفع شده، حالا اینجا فراموش کرده شیخ بگه اگر شرط شده باشه، چون اشتراط اینجا هم هست، چون فرد مدفوع از ثمن کلی، ثمن کلی بود، فردی رو که گرفته خب یه فرد خاصی بود، اگر اون فرد رو شرط کرده که همون فرد رو برگردونه، خب تصرف در اون هم مسقطه. یا اینکه اطلاق اشتراط رد ثمن اقتضا میکرد که همون فردی رو که گرفته برگردونه و در اون فرد تصرف کرد. خب اینجا پس بنابراین و کزل فرد المدفوع من از ثمن الکلی اذا حمل الاطلاق، خوب بود اینجا قبل از حمل هم گفت اذا شرط رده، این رد همون فرد رو شرط کرده باشه، او اگه شرط نکرده حمل الاطلاق، مطلق گذاشته اطلاق حمل بشه بر اعتبار رد عین مدفوع، بر اینکه رد خود همون فردی که دفع شده معتبر بوده، اینا مسقطه. هر کدوم از تصرفات به هر کدوم از این شکلهایی که الان گفته شد باشه مسقطه. حالا میگیم اینا رو چطور، ما از کجا، دلیلش چیه؟ میگه دلیلش یک دلیل کلی هست، در خصوص خیال حیوان ما روایت داریم، نص داریم که در خصوص بیع حیوان که تصرف ذی‌الخیار در اون چه که بهش منتقل شده، اونی که ذی‌الخیار هست، حالا بایع باشه یا مشتری باشه که حالا در خیار حیوان مشهور اینه که مشتری ذی‌الخیار هست، اونی که ذی‌الخیار هست اگر در اون چیزی که بهش منتقل شده، یعنی اگر بایع در ثمن اگر مشتری در مبی، اگر تصرف کردین تصرف دال بر رضا هست، رضای به عقد و رضا خیارش رو انگار ساقط کرده. خب این رو با توجه به اینکه اصحاب این روایت رو در موارد غیر خیار حیوان هم در واقع استدلال کردند، به این بهش عمل کردند و استناد کردند و تعمیم دادن در واقع این مطلبی رو که در این نص وجود داره، تعمیم دادن به غیر مورد نص، بنابراین مورد ما را هم در بر میگیره، یعنی به الخیار، خیار در به الخیار را هم شامله و تصرف دال بر اینه که تصرف در به الخیار هم مسقط خیار هست. چون می‌فرماد کل ذلک لاطلاق ما دل علی ان تصرف ذی الخیار فی من تقل الیه رزن بالعقد ولا خیار. کل ذلک، همه این چیزایی که گفته شد، تصرفات در این مواردی که گفته شد که مسقط هست، به دلیل اطلاق اون نصی است یا اون دلیلی است که دلالت داره بر اینکه تصرف ذی‌الخیار در تصرف در فیما متعلق به تصرف است، تصرف ذی‌الخیار در اون چه که انتقال پیدا کرده بهش، این تصرف رضای و عقد هست و خیالی دیگه نیست. فقد عمل الاصحاب به ذلك فی غیر مورد النص که خیار مجلس و شرط. اصحاب به این دلیل، به این مدل عمل کردن در غیر مورد نص، مثل خیار مجلس و خیار شرط. مورد نص در خصوص خیار حیوانه، اما در خیار مجلس و شرط هم به این تمسک کردن، عمل کردن. خب بنابراین وقتی که از دایره مورد نص خارج شد، یعنی از خصوص مورد نص وقتی تجاوز کرد، خب به مورد ما هم، مورد ما نحن فیه هم سرایت میکنه. این دلیل هست، مسقطیت تصرف دلیلش اینه. اما ایشون وارد میشن به مطلبی از محقق اردبیلی و سبزواری صاحب کفایه. محقق اردبیلی فرموده که، و همینطور سبزواری، هر دو این مطلب رو فرمودن که گفتن نه، ظاهر اینه که تصرف در سمن مسقط خیار در بیع الخیار نیست. استدلالشون اینه، یه استدلالی کردن، استدلال عقلی در واقع میشه گفت هست و یه استدلال نقلی هم کردن. استدلال عقلیشون به این صورته که گفتن خب بیع الخیار مال چی انجام میشه؟ بیع الخیار ما چیزی رو بفروشیم، بعد بگیم که اگر ثمن رو آوردن مبیع رو برگردونیم. خب این ثمنی که میگیره، شخص میخواد استفاده کنه، احتیاج به این ثمن داشت، فعلا در یک برهه‌ای احتیاج پیدا کرده به فروش کالاش و اخذ ثمن که اون ثمن رو استفاده کنه. بنابراین اگر قرار باشه تصرف در ثمن مسقط خیار باشه، که دیگه این خیار دیگه، بنابراین این لغو میشه اصلا. بیع الخیار به صورت شرط خیار این یه چیز لغوی میشه، یعنی فایدهش از بین میره. فایده بیع الخیار اینه که ما تا لحظه که رد ثمن رو میکنیم، تا اون وقت خیار داشته باشیم، خیار داشته باشیم که با رد ثمن بیع رو منفسخ کنیم، البته در صورتی خیار از ابتدا ثابت بدانیم با این فرض. اما اگر چنانچه ما بگیم که تصرف در ثمن باعث سقوط خیار میشه، این دیگه بیفایده میشه همچین اشتراطی. ول محکی و عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار في التصرف في الثمن لان المدار في هذا الخيار علیه، لان المدار في هذا الخيار علیه، چون که مدار در این خیار بر تصرفه. لانه او شرع الانتفاع البائع في الثمن، اصلا تشریع شده این خیار در بیع الخیار برای استفاده بای از ثمن، نفع بردن بای از ثمن. انتفاع با با میاد در فارسی و از میگیم استفاده بای از ثمن. فلو سقط الخیار سقطت الفایده، اگر خیار ساقط بشه با تصرف در ثمن، خب فایده ساقطه. فایدهش این بود که این از ثمن استفاده کنه تا هر وقت رفع احتیاج شد حالا ثمن رو برگردونه و مبیعش رو بگیره. خب این مطلبیه که اینجا به این صورت گفته شده، حالا بعدا وارد نقدش هم میشیم، فعلا به همین مقدار همینجا اکتفا کنیم. یه دلیل، دلیل دوم اینه که موثقی که قبلا گذشت، موثق اسحاق بن عمار، در اونجا میگه که اصلا فرض مسئله در جاییه که شخصی که مالش رو فروخته به یک ثمنی، این ثمن رو میخواد ببره مصرف کنه، ولی با این حال شرط کرده که هر وقت ثمن رو آورد حق داشته باشه که مبیع رو تصاحب کنه و بگیره، و امام هم تأیید میکنه این رو، اینجا به ثمنه ها رده ها علیه، این فرمایش امامه. خب میگه ولی الموثق المتقدم المفروض فی مورده تصرف البایع فی الثمن، و به خاطر موثقی که گذشت، خبر موثقی که گذشت که المفروض که فرض شده در مورد اون موثق، فرض مورد اون موثق تصرف چیه؟ فرض شده چی؟ تصرف البایع فی الثمن، فرض شده تصرف بایع، تصرف در واقع نائب فاعل اسم مفعول المفروض هست، الف لام المفروض الف لام موصوله است که عائدش مورده هست، الذی فرض فی مورده، که فرض شده در مورد اون تصرف بایع، تصرف بایع در ثمن. و بیع الدار لاجل ذلک، تصرف بایع در ثمن و بیع دار به خاطر، عطف کنید بیع رو به تصرف، فرض شده تصرف بایع در ثمن و بیع دار به خاطر این تصرف، یعنی دار رو فروخته به خاطر این تصرف، میشه هم بیعه خوند، بیعه دارو لعجل زالک، فرض شده تصرف بایع در ثمن و فروخته شده اون دار به دلیل، به خاطر اون تصرف، هر دوش درست. خب پس بنابراین این مطلبیه که صاحب کفایه و صاحب در واقع خدمت شما عرض بشه که مجموع الفائدت و البرهان که مرحوم محقق اردبیلی این رو فرمودن. اما والمحکی و عن علامت طباطبایی، علامه طباطبایی در مصابیحش اومده این رو رد کرده، این استدلال اینها رو، یعنی مطلب اینها رو رد کرده و فرموده که اولا اصلا مخالف چیزیش که اصحاب بران هستند. والمحکی عن العلامه طباطبایی فی مصابیح الرد علی ذلک بعد الطعن علیه به مخالفت علم علیه الاصحاب، اولا این طعن کرده، یعنی طعن زده، یعنی چی میگن، عیب گرفته بر این مطلب، نه بر این بزرگواران ها، بر این مطلبشون، بر این قول، بر این المحکی، المحکی یعنی المحقق، بر این مطلبی که حکایت شده از محقق اردبیلی صاحب کفایه، بعد از اینکه تنگ کرده بر این مطلب مورد تن قرار داده با به مخالفت لما علیه الاصحاب، با این مطلب که مخالف هست، این مطلبی که اینها فرمودن مخالف هست با چیزی که اصحاب بر اون هستن، یعنی خلاف مشهور بین فقه هاست. اولا خلاف مشهور هست، حالا اگر نگیم خلاف اجماع هست، اومده ایشون رد کرده به ما محصلو، این به مخالفت متعلق به طعن هست، بعد طعن علیه به مخالفت، اما این به ما محصلو متعلق به رد هست. الرد تو علا ذالک به ما محصلو، اونی که حکایت شده از علامه طباطبایی در مصابیحش، رد بر این مطلب هست به آنچه که محصلش اینه. محصلش چیه؟ ایشون گفته که بابا شما میگید که تصرف در ثمن خلاف مقتضای این در واقع بی هست، خلاف غرض از این بی و باعث نفی فایدهش میشه. بی الخیار، بی الخیار اصلا صورت گرفت در این که ثمن چون مورد احتیاج بود که ثمن رو بگیره استفاده کنه، بعدا اون وقت حالا به جاش بدلش رو بیاره. ایشون میگه این مال وقتیه که مال وقتی خیار ثابت بشه، نه قبل از خیار. توجه کنید، میگه که این تصرفی که ما داریم میگیم مسقط هست، تصرفی که بعد از ثبوت خیار، اون وقت اگر تصرف در ثمن شد این مسقطه. خب تصرف بعد از رد ثمن مسقط هست یا قبل از رد ثمن؟ همه این تصرفاتی که شما گفتید، چه در تصرفی که در خبر بود، در اون موثق بود، چه اون تصرفی هم که حالا به طور مطلق گفتید که اصلا همیشه اینجور هست که این ثمنه درش تصرف میشه، اینا مال قبل از رد ثمنه، یعنی قبل از ثبوت خیار، در حالی که صحبت سر تصرفیه که در زمان ثبوت خیار هست و اون بعد از رد ثمن هست. پس بنابراین مطالبی که فرمودید و اون خبری هم که گفتید، اینها منافاتی نداره با مسقط بودن تصرف در ثمن، چون تصرف مسقط بعد از رد هست. این چیزایی که شما گفتید مال قبل از رد، پس تنافی و تناقضی بینشون نیست. هرچند که قبل از رد شخص قادر بر سبب خیار هست، یعنی با رد میتونه خیار رو برای خودش درست کنه، اما بالقوه اینجا میشه گفت خیار داره، اما در مسقط خیار بودن بالقوه و در ثبوت خیار، که حالا ثبوتی که بخواد مسقط رو توجیه کنه و اسقاط رو توجیه کنه، خیار بالقوه نیست، خیار بالفعل هست. خیار بالفعل رو میشه اسقاط کرد، نه خیار بالقوه رو که شما بگید که تصرف قبل از رد هم نوعی تصرف مسقطیتش در حقیقت میشه گفت اونجا هم تصرف حساب میشه و مسقط که میگیم قبل از رد هم شامله. نه، البته شیخ اگه خاطرتون باشه در ابتدای این جلسه هم اشاره کردیم، در جلسه قبل هم مفصل گفتیم که شیخ همون تصرف بالقوه رو کافی دونست، یعنی اون در واقع چی میگن خیار بالقوه رو کافی دونست برای اینکه قابل اسقاط باشه، ولی حالا علامه طباطبایی برخلاف این رو میگه. ببینید، والمحکی و عن العلامه طباطبایی فی مصابیحه الرد علی ذلک بعد طعن علیه به مخالفته لما علیه الاصحاب بما محصله، رد کرده بما محصله ان التصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار، تصرف مسقط اونیست که واقع بشه در زمان خیار، ولا خیار هنا الا بعد الرد، در اینجا یعنی در بیع الخیار خیاری نیست مگر بعد از رد. اینو داخل پرانتز توجه داشته باشید، بعدا هم شیخ خواهد گفت که ظاهرا فرض علامه طباطبایی در بیع الخیار اون وجه اول هست، گویا با وجه اولیشون داره صحبت میکنه. ولا ينافی شیء من ما ذکر لزومه به تصرف بعد الرد، هیچ چیزی از اون چیزهایی که ذکر شد در کلمات محقق غزالی و صاحب کفایه، اون دلیل هایی که آوردن منافات نداره با لزومه به تصرف، با لزوم بی یعنی سقوط خیار که بی لازم میشه به سبب تصرف بعد از رد. صحبت سر تصرف بعد از رد، صحبت های شما مربوط به تصرف قبل از رد، پس منافاتی بین صحبت شما با صحبت ما که محل کلام هم هست نیست. لأن ذالک من بعده لا قبله، و این کان قادر علی ایجاد سبب هیفی، چون این ذالک این تصرف در سمن از ناحیه ذوالخیار بعد از رد هست. لأن ذالک من بعده لا قبله، بله این تصرف ذوالخیار که مسقط باشه این بعد از رد نه قبلش. و این کان قادرن علی ایجاد سبب ایفی، هرچند که قادر هست بر ایجاد سبب خیار فی، یعنی قبل از رد، اما خب این قدرت صرفا یک خیار بالقوه براش پیدا ایجاد میکنه، در حالی که مدار در اسقاط و مسقط بودن تصرف، مدار همیشه کلن در اسقاط، حالا چه به واسطه تصرف باشه یا سایر مسقطات طبق نظر ایشون دیگه، از المدار علی الفعل لا علی القوه، مدار بر فعل، فعل در برابر قوت، یعنی بر فعلیت خیار هست، یعنی بالفعل خیار باشه تا اون رو اسقاط بشه کرد، نه بالقوه. علو انه لا يتم في مشتر تفيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنه مثلا. علاوه بر این که اصلا همین در واقع خیار بالقوه هم که بخوایم براش یک نوع ثبوت بر خیار درست کنیم که بگیم قابل سقوط هست و تصرف بتونه مسقطش باشه، این خیار هم، این خیار بالقوه هم تازه مال وقتیه که ما در زمانیه که قابل این باشه که ما این قدرت بر رد داشته باشیم، و اون که قدرت بر رد وقتیه که ما تو اون زمان بگیم که رد کردیم خیار داشته باشیم، اما همیشه که اینجور نیست. کاری ما شرط میکنیم که بعد از حالا یک مدتی که از عقد میگذره، مثلا یک سال پس از این عقد، در طی یک روز دو روز مثلا با یک فاصله از عقد یک مدتی رو تعیین کنیم که تو اون مدت اون وقت ما بتونیم با رد ثمن خیار ثابت کنیم. بنابراین در این فرض حتی تصرف قبل از رد در اون زمانی که حالا هنوز در اون فاصله زمانی، اونجا که دیگه اصلا قدرت هم نداریم، چون اونجا ردی هم اگر کرده باشیم تو اون فاصله، اگر ردی هم بکنیم چیزی را ثابت نمی کنه، یعنی خیاری را ثابت نمی کنه، اونجا حتی قدرت بر ایجاد سببش که رد هم هست نداریم، ردی که باعث خیار بشه و الا میشه همینجوری برد داد، اما این رد بتونه برای ما خیار بیاره، مگر اینکه این فاصله زمانی بگذره برسه اون زمانی که در اون زمان ما میتونیم با رد ثمن خیار داشته باشیم. یعنی ایشون میخواد بگه همین قدرت هم، قدرت بر ایجاد سبب هم، ید لا یتم علا انه لا یتم، علا انه رو میشه گفت یعنی این قدرت بر ایجاد سبب یا این حالا بالقوه بودن در واقع خیار خرکرون باشه درست لازم ملزوم هم هستن، این لا یتم و این تمام نیست، صحیح نیست، فی مشتور تفیه رد، در موردی که در بیگی که شرط شده درش رد، منتها فی وقت منفصل عن العقد، شرط شده رد ثمن در وقتی منفصل از عقد، در یک مدتی که این مدت خودش فاصله داره از اون خود عقد، یک سال که یوم بعد سنت، مثلا یک روز که مثل یک روزی بعد از که یوم بعد مثل یک روز بعد از یک سال، اگر از حالا تا یک سال بعد از اون یک سال یک روز من فرصت داشته باشم که تو این یک سال تو این یک روز با رد سمن، اگر رد سمن کردن مبیع من رو برگردون. خب در اینجا قبل از اون یک روز در طول اون یک سال حتی قدرت بر رد هم نداره، ردی که خیارآور باشه براش، یعنی حتی تصرف در واقع خیار بالقوه هم در اون یک سال وجود نداره یا قدرت نداره در اون یک سال بر ایجاد سبب و نولایت. خب انتها محصل کلامه. این مطلبیه که مرحوم علامه طباطبایی گفته. خب ایشون بعضی در همین هم مناقشه کردن در مطلبی که مرحوم محقق طباطبایی فرموده، در این هم مدن مناقشه کردن، صاحب جواهر ظاهرا در این مناقشه کرده، گفته که خب این مطلبی که شما میگید که شروع خیار پس از رد هست و قبل از رد خیار وجود نداره، این چند تا اشکال داره. اولا که این باعث میشه که مبدأ خیار که خیار شرط هست مجهول باشه، در حالی که ما قبلا گفتیم خیار شرط باید مبدأش معلوم باشه. این اولا. ثانیا وقتی به الخیار به صورت مطلق انجام میشه، یعنی برای زمان خیار ما مبدأ منفصل از خیار قرار نمیدیم، میگیم که هر وقت که من رد ثمن کردم در طول یک سال مبیع من رو برگردون، به صورت مطلق به این صورت میگیم در طول یک سال، این اقتضا میکنه عرفاً این رو که خیار داشته باشیم از همون لحظه عقد، در طول این یک سال خیار داشته باشیم و هم وقت توی یک سال بتونیم با رد ثمن مبیعمون رو برگردونیم. و نکته دیگر و دلیل دیگر این که شیخ طوسی قائل شده که زمان تحقق ملکیت برای ذوالخیار بعد از انقضای زمان خیاره، یعنی اگر خیاری در به باشه تا زمانی که خیار هست ملکیت این تملیک و تملک صورت نمیگیره، یعنی شخص مالک نشده، بایه اگر مثلا در زمان خیار مالک مبیع نشده یا مشتری مالک ثمن نشده، این رو حالا بعدا هم خواهید رسید در بحث چیز احکام خیار اونجا. خب شیخ که این رو گفته، بعضی اومدن به شیخ اشکال کردن و استناد کردن به اون اخباری که گذشت، که اونجا تو اون اخبار داشتیم اگه یادتون باشه تو همون خبر هم موثقه هم داشتیم، در خبرهای خبر بعدیش هم که داشتیم، هم روایت معاویه بن میسره و هم در اون روایت قبلیش که موثقه اسحاق بن عمار، اونجا داشتیم که میگفت اگر در این زمان قبل از اینکه رد ثمن صورت بگیره، اگر چنانچه مال بایه مال بایه دست مشتری بود تلف شد، این از دست کی رفته؟ اونجا میگه از دست مشتری رفته. خب اینا اومدن به این روایت ها استناد کردن علیه شیخ طوسی که میگه مالک نمیشه مگر بعد از زمان خیار. خب معلوم میشه که، توجه کنید، معلوم میشه که در این زمان، با اینکه در این زمان زمان خیار هست و صحبت سر اینه که تا زمان رد ثمن که میتونه رد ثمن کنه و اعمال خیار بکنه، تا اون زمان شخص خیار داره و در اون زمان این مشتری فرض کن مبیع بایه دستش از بین رفت، خب اونجا اومدن استناد کردن اون فقها و اون اصحابی که علیه شیخ مناقشه کردن در کلام شیخ، اومدن به این اخبار استناد کردن که در این اخبار خیار وجود داره. با اینکه خیار وجود داره، در فرضی که خیار هست، امام میگه که مال مشتری بوده، مبیع بایه که دست مشتری بوده مال مشتری شده. یعنی استفاده ای که ما، یعنی در یک کلمه بخوایم بگیم، اونایی که در کلام علامه طباطبایی مناقشه کردند، یکی به اطلاق عرف استناد کردن، مثلا عرفن خیار از زمان به شروع میشه، از ابتدا، نه اینکه پس از رد سند. ثانی هم فهم اصحاب از این روایت ها، اصحاب از این روایت ها استفاده کردن که خیار در زمان قبل از رد سمن وجود داشته. ببینید، توجه کنید. و به ان ظاهر من اطلاق العرف و تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ به توقف الملک علی انقضاء الخیار به بعض الاخبار المتقدمه فی هذه المساله الداله علی ان غله المبیع للمشتری هو کون مجموع المده زمان الخیار. به ان، حتی بون به انه قبلی، ناقش بعض و من تأخره ان فی ما ذکره، بعضی از کسایی که متأخر از علامه طباطبایی بودن مناقشه کردن فی ما ذکره، در آنچه که ذکر کرده که چی بود، من کون حدوث الخیار بعد از رد، لا قبله، که حدوث خیار بعد از رد نه قبلش، مناقشه کردن به این که ذالک یقتضی، اولا ذالک یقتضی جهالت مبدأ الخیار، مطلب شما اون مذکره اختزا میکنه، مجهول شدن جهالت مستر مجهول، یعنی مجهول شدن مبدع خیار رو، این اولا. و به ان ظاهر، و به این که ظاهر از اطلاق عرف، حالا این ان ظاهره که ظاهر اسمشه، خبرش میاد هو کون و مجموع المده در اون انتها، ظاهر از اطلاق عرف و همینطور از تضعیف کثیری از اصحاب قول شیخ به توقف ملک بر انقضاء خیار. کثیری از اصحاب اومدن تضعیف کردن قول شیخ را که قائل شده به توقف ملک، متوقف بودن ملکیت بر انقضاء خیار. شیخ قائل شده به این که ملک متوقف بر انقضاء خیار، این قول شیخ به توقف ملک بر انقضاء خیار را کثیری از اصحاب تضعیف کردن به چی؟ به بعض الاخبار المتقدمه. این به بعض متعلق و تضعیفه، تضعیف خیلی از اصحاب قول شیخ را به توقف ملک بر انقضاء خیار به واسطه بعضی از اخبار. این تضعیفی که با بعضی از اخبار متقدمی در همین مسئله که دلالت داره بر این که قله مبیع مال مشتریه، مبیع اگر منافعی داشت از مال مشتری، همچنان که اگر از دست هم رفته باشه، خسارتی هم در مبی وارد بوده باشه، باز اون هم از کیسه و از مال مشتری رفته. خب ظاهر از این اطلاق عرف و از این تضعیف چیه؟ و کون و مجموع المده زمان الخیار. کون و مجموع المده، حالا زمان الخیار خبر کون هست که مجموع مدت زمان خیاره، مجموع مدت زمان خیاره، که اونو مجموع المده زمان الخیار، زمان رو خبر بگیریم، اضافه مصدر به اسم کانه بگیریم. البته برعکسش هم میشه، بگیم زمان خیار مجموع مدته، زمان خیار مجموع مدت هست، مجموع مدت زمان خیار. خب از زمان خیار در بیع الخیار کل مدت، یعنی از ابتدا تا انتها، نه فقط از رد ثمن به بعد. حالا شیخ میاد در همین مطالبی که گفته شد، هم در مطلبی که محقق اردبیلی و صاحب کفایه گفته و هم در مطلبی که علامه طباطبایی در رد کلام اینها فرموده و هم مناقشه‌ای که بعضی از متأخرین از علامه در کلام علامه طباطبایی کردن، شیخ میاد میگه در همه اینها قابل خلاصه اشکال هست. اقول فی اصل الاستظهار المتقدم، در اصل این استظهار که گفت از ظاهر عدم و سقوط هذا الخیار که از نایه محقق اردبیلی و صاحب کفایی انجام شده بود، در اصل این استظهار و همینطور در ردی که ذکر شد از مساوی، رد المذکور عن المساوی، رد مذکور که حکایت شد از مساوی و مناقشه بر این رد که در صاحب کلام صاحب جواهر بود، در اینها نظرون نظر هست. بعد یکی یکی وارد میشه، انشاءالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.